Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin eşrefil enbiya ve mürselin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sübhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen ve amelen mutakabbelen ya Rabbil alemin. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب تيسير مصطلح الحديث رسيدي مجلسي بيست دووم. خب بجاي رسيدين ك باب دوم هست در مورد صفت کسی که روایتش پذیرفته میشه و در مورد جرح و تعدیل که سه فصل داره. فصل اول در مورد راوی و شروط قبولش هست. فصل دوم تصور کلی از کتاب های جرح و تعدیل و فصل سوم مراتب جرح و تعدیل. خب ابتدا مصنف رحمه الله در مورد فصل اول میپردازه که در مورد راوی هست و شروط قبول کردنش. خب قسمت اول پیش گفتار مقدمه هست. خب در اون مقدمه خلاصتا بیان میکنه که احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که به ما میرسه از طریق راویانه. خب در نتیجه ما باید تحقیقی داشته باشیم پیرامون راویان حدیث که آیا این راویان ثقه هستند یا نه، تا اینکه ما پی ببریم مراتب حدیث را که صحیحه یا حسنه یا ضعیفه یا اون خبری که به ما میرسه موضوعه. و بنابراین راویان ستون و پایه اصلی در شناخت حدیث و شناخت صحت آن یا ضعف آن نقش ایفا می کنه. خب قسمت دوم میپردازه به شروط قبول راوی. شروط قبول راوی که ما چه شروطی باشه که بپذیریم راوی حدیث رو و اونو ثقه بدانیم. خب میگه که جماهیر علما، جمهور علما از ائمه حدیث و فقه اجماع دارن که دو شرط لازمه برای ثقه بودن اون راوی، یکی عدالت و یکی ضبط. عدالت و ضبط یعنی شخصی که عادل باشه و ضابط باشه میگیم اون ثقه است. همونطوری که قبلاها گفتیم شخصی عادل باشه و ضابط باشه به این شخص ما میگیم ثقه. پس وقتی که ما میگیم فلانی ثقه است یعنی چیه؟ یعنی عادل و ضابطه. منظور از عدالت اینه که راوی مسلمان باشه، بالغ باشه، عاقل باشه، فاسق نباشه و آبرو و حیثیتش سالم باشه، یعنی این که کاری رو انجام نده که شخصیتش رو زیر سوال ببره. خب حالا یعنی لازم نیست که اون کار حرام باشه، یعنی اون کار مباحه، کار مباحیه، حرام نیست. اما اگر چنین شخصی با این شخصیتی که در جامعه داره بخواد اون کار رو انجام بده، یعنی به شخصیتش نمیخونه، مروءتش خرد میشه تو جامعه. و باز در این مورد هم توضیح دادیم قبلا و مثال هم زدیم، مثلا امروزه کسی شیخی باشه، مولوی، ماموستایی باشه، خب مثلا مثال میزنیم، بیاد با یک شلوارکی که عورتش هم پوشیده ها، یعنی نه اینکه عورتش کش شده باشه، عورت مرد از ناف تا زانو نزد ما شافعیان، خب یعنی عورتش پوشیده از ناف تا زانو، یعنی اون شلوارک از زانو پایین تره تا ساق پاشه، و یک رکابی هم به تن بکنه، خب چنین شخصی در خب هر چهار مذهب اهل سنت جماعت عورتش پوشیده است. خب ولی با چنین ماموستاز شیخ مولوی با چنین لباسی سرش هم، یعنی نه عمامه ای نه کلاهی، با سر برهنه، خب میاد بیرون و میره مثلا سوپر، میره چیزی واسه خونش بخره و بعد بر میگرده. خب این چنین کاری در شأن و شخصیت او نیست. درسته که کار حرامی انجام نداده، عورتش را پوشونده، ولی شخصیتش نمیخونه. خب این میگیم که مروءتش سلب شده، شخصیتش خرد شده. خب از چنین شخصی باز حدیث قبول کرده نمیشه، چون که کسی که آبرو و حیثیت و شخصیت خودش براش مهم نیست، ما در امان نیستیم که در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هر چیزی بگه. و پس این به حسب اشخاص هم فرق میکنه. ممکنه که اگر یک نفری که مثلا صیاده خب و شغلهای دیگری داره که بخواد با چنین حالتی، با یک شلوارکی، با یک رکابی بیرون بیاد، شخصیتش خرد نمیشه، شخصیت عادی هست. مردم تو جامعه نمیگن که چی کاری انجام داد، یعنی عادیه پیش مردم. خب این شخصیتش خرد نمیشه با چنین حالت. پس مروءت شخص که میگیم خرد میشه، بستگی داره به زمان و مکان، و این هم جلسات قبل توضیح کاملم یک بار دادیم در این مورد. خب پس شخص عادل شخصیه که مسلمان باشه، بالغ باشه، عاقل باشه و فاسق نباشه، فاسق نباشه و شخصیتش هم نزد جامعه خرد نشده باشه، یعنی مروءتش سلب نشده باشه. ضابط اینه که شخص، یعنی مخالفت با ثقات نکنه. باز جماعت ثقات مخالفت نکنه و حفظش بد نباشه، اغلاط زیادی نداشته باشه، مغفل و حواس پرت نباشه، اوهام زیادی نداشته باشه. خب اینها همه سبب میشه که شخص ضبطش بگیم که ضعیفه. اگر چنین ها نداشت حالا میگیم ضبطش قویه. و قسمت سوم، عدالت به چه چیزی ثابت میشه؟ یعنی چطور ما میفهمیم که شخص عادله؟ به دو امر عدالت شخص ثابت میشه نزد ما. یکی این که علمای تعدیل، ما داریم جرح و تعدیل. جرح یعنی ضعیف دانستن شخص، تعنی زدن در شخص که فلانی ضعیف، فلان فلانه، الفاظی که گفته بشه که دلالت میده بر ضعیف دانستنش، خب این میگیم جرح وارد کرده در او، یعنی جراح، مانند این که جراحتی در او ایجاد کرده. و تعدیل یعنی او را عادل شمرده، گفته که عادل هست فلانی، خب این میگیم جرح و تعدیل. حالا یه اینکه علما اونو تعدیل بکنن، یعنی بگن که عادله، یا یکی از علما یک نفرم باشه بگه که این شخص عادله، خب اینها نص دارن میارن، بس فرق نداره چی چند نفر باشند از علمای تعدیل باشند، نه هر کسی، علمای تعدیل، یا یک نفر حتی باشه باز اون میگیم عادله. خب یا با مشهور بودن، منتشر شدن خبرش، مشهور شده، مشهور بودن، یعنی دیگه بین اهل علم مشهور به عدالت و همه ثنا میگن بهش، مدحش میکنن، خب همین کفایتش میکنه دیگه، احتیاجی نیست که تزکیه کننده ای اون عالمی که میاد میگه فلانی عادل هست، اون عالم بهش میگه معدل، اسم فاعله یعنی تزکیه کننده. خب پس احتیاج به معدل تزکیه کننده نیست که نص بیاره، دیگه همین خبرش پخش شده که او عادله، تمام دیگه. مانند ائمه ای که مشهورند، امام شافعی، امام ابو حنیفه، امام مالک، امام احمد بن حنبل، سفیان ثوری، سفیان بن عیینه، اوزاعی، خب اینهایی که ائمه مذاهب اهل سنت و جماعت رو تشکیل میدن. البته سفیان ثوری و اوزاعی خب باز مذهبی از مذاهب اهل سنت جماعت بودند که مذهبشون البته منقرض شده. خب دیگه اینها نیازی نیست کسی بیاد بگه که امام مالک مثلا عادله، همون شهرتش کفایته. خب قسمت چهارم میپردازه به مذهب حافظ ابن عبدالبر، ابن عبدالبر مالکی، در ثبوت عدالت. خب ما گفتیم که در قسمت سوم که شخص عادل میشه به دو امر، یکی اینکه یک عالمی از علمای تعدیل نص بیاره، دوم اینکه خبرش دیگه منتشر باشه مانند ائمه. حافظ ابن عبدالبر میگه که هر کسی که روایت بکنه زیاد احادیث رو، دیگه امرش محمول بر عدالته، یعنی شخصی راوی هست که زیاد حدیث روایت میکنه، دیگه امرش کارش ما حمل میکنیم بر عدالت، میگیم که این دیگه عادله. مثلا میاد دنبال حدیث، میره از این منطقه به اون منطقه، از این مسجد به اون مسجد، یا پیش این پیش اون میره، 500 تا مثلا روایت داره. خب شخصی 500 تا روایت خیلیه دیگه. خب چنین شخصی میگه دیگه کارش که جستجوی حدیث هست و زیاد نقل میکنه حدیث رو، ما میگیم که این عادله، تا اینکه یک نفری بیاد بگه که جرحش بکنه، بگه که ضعیفه. اگر کسی ما ندیدیم که بگه که اون ضعیفه، دیگه عادله. خب احتجاج کرده دیگه به حدیث یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین و انتحال المبتلین و تعویل الجاهلین، یعنی از هر خلفی، از یعنی آیندگان که میان، این علم رو اهل عدالتش حمل میکنن، یعنی آیندگان که میان، نسل بعدی میاد، از هر نسلی نسل بعدش که میاد، کسانی حمل میکنن که علم رو، این علم حدیث رو که عادلن، و تحریف افرادگران و ناحقی باطلگرایان و تعویل نادانان رو از این حدیث دور میکنن. خب پس روایت میگه که از هر خلفی این علم رو اهل عدالتش حمل میکنن، یعنی این نسل گذشت، نسل بعدی که میاد، اون نسل بعدی عادلن که میان حمل میکنن این احادیث رو. خب پس هر کدام که حمل میکنه عادل دیگه طبق این حدیث. خب اما شیخ محمود طحان رحمه الله میگه که این قول نزد علما مورد پسند واقع نشده. یکی این که این حدیث، میگه که این حدیث به ثبوت نرسیده، این حدیث حدیث صحیحی نیست. خب یکی این دلیل میاره، و دیگر میگه بر فرض صحتش درست جمله خبریه که یحملو هذا العلم من كل خلف عدوله، يحملو حمل میکند، جمله خبریه، اما معناش انشاییه، معناش انشاییه، یعنی لیحمل باید حمل بکنه از این، از این علم رو، علم حدیث رو، از هر خلفی عدولش، عادلینش، یعنی این نسل گذشت، نسل بعدی باید عده‌ای پیدا بشن و بیان این اون عده عادل باشن و بیان این احادیث رو حمل بکنن و به امت برسانن، و این نسل هم که گذشت، نسل بعدی باید یک عده عادل پیدا بشن و این احادیث رو نقل بکنن به نسل بعدی، و همینطور تا اینکه احادیث دستخوش تغییرات غالین و مبتلین نشه. خب پس میگه به فرض صحتش، معناش اینه که لیحمل هذا العلم، جمله انشاییه. خب حالا دلیلمون چیه؟ میگه که ما این جمله خبری یحملو رو انشایی لیحمل ما حمل میکنیم. دلیلمون چیه؟ میگه چون که اگر ما بیایم جمله خبری ما بگیم جمله خبریه، این کز میشه قول، پناه میبریم به خدا البته، که قول رسول الله صلی الله علیه وسلم کز میشه و این محاله. چرا؟ چون که ما مشاهده میکنیم که از هر نسلی غیر عادل هم این احادیث رو حمل میکنن. خب چیزیه که همه میفهمن که ما چقدر در گذشته که حالا هنوز علم حدیث تدوین نشده بود، کذابهایی ما داشتیم که علما دستشون رو کرده بودن، احادیث رو جعل میکردن. خب کسایی که 4000 حدیث بودند که جعل کردن، یعنی 4000 حدیث رو ساختند. خب 4000 حدیث ساخته این، پس و کذاب هم هست، آیا میتونیم ما از این بگیم حدیث روایت بکنیم بگیم این عادله؟ خب پس چون که در واقع میبینیم که کسایی هستند که 4000 حدیث، یعنی حدیث که نه، یعنی اخبار رو جعل میکنند و بودند این کار انجام دادند، در واقع اتفاق افتاده. پس اگر بگیم که این جمله خبریه، که یعنی از رسول الله صلی الله علیه وسلم داره خبر میده، از هر نسلی هر کسی که داره روایت میکنه اونها عادل هستند، پس این کذب میشه این روایت. خب و این هم محاله. خب پس با این دلایل که ذکر شد میگیم که این جمله خبری نیست، بلکه جمله انشائیه. و مطلب بعدی قسمت پنجم میگه کیف یعرف ضبط الراوی، چگونه ضبط راوی شناخته میشه. ضبط راوی علما شناسایی میکنن به این طریق که روایتش رو میسنجند و میبینن که آیا ما وقتی که روایتش رو در کنار روایات ثقات ماهر و حاذق و برجسته قرار میدیم همخوانی میکنه با اون روایات یا نه، چگونه است. اگر دیدیم که بیشتر روایاتش موافق با روایات ثقات، خب حالا میگیم این ضبطش قویه. اما اگر دیدیم که اکثر روایاتش مخالفت میکنه با روایات ثقات، پس این مشخصه که ضبطش خلل داره. خب حالا میشه اون ضعیف. خب پس علما ترازوشون اینه که میان میسنجند روایتش رو با روایات ثقات. قسمت ششم، هل یقبل الجرح و التعدیل من غیر بیان سببه، آیا جرح و تعدیل بدون اینکه ما سبب رو بیان بکنیم قبول میشه؟ یعنی سبب بیان نکنیم، نگیم فقط یک عالم جرح و تعدیل بیاد بگه که فلانی مثلا ثقه است یا فلانی ضعیفه، آیا همین یعنی اکتفا کردن به اون صحیح یا نه، یا لازمه که بیان بکنه سبب؟ یعنی مثلا بگه که این ضعیفه به خاطر این که در سخنش با مردم دروغ میده، یا این که ضعیفه به خاطر این که حافظش مشکل داره. خب یا ثقه است به خاطر این که فلانه. خب یعنی سبب رو بیان کردن در جرح و تعدیل واجبه یا نه؟ خب داره تفکیک میکنه، میگه در تعدیل جداست و در جرح جدا. در تعدیل پذیرفته است بدون ذکر سبب بر قول صحیح مشهور، یعنی دیگه لازم نیست اون عالم جرح و تعدیل بیاد سبب رو بیان بکنه، فقط بگه فلانی ثقه است کفایت، دیگه سبب بیان لازم نیست بکنه، چون که اسباب تعدیل دیگه زیاده، نمیشه که همه رو به حس در آورد. باید بگه که مثلا این عادله، چون که مثلا عبادتکار نمازش رو همیشه سر وقت میخونه، در نماز خضوع و خشوع داره، نماز شب مثلا میخونه، با مردم همیشه راست میگه، خیانت نمیکنه، وقتی که میره مثلا مؤدب به مردم سلام میکنه، فلان فلان، یعنی خیلی باید اوصاف رو باید ذکر بکنیم. خب به خاطر همینه که در تعدیل که بگیم عادله، شخص لازم نیست که سبب رو بیان بکنیم، چون که اسباب تعدیل بسیارند. اما در جرح نه، جرح فقط مفسر قبول کرده میشه، باید توضیح داده بشه، سبب بیان بشه. به مجرد این که عالم جرح و تعدیل بیاد بگه این ضعیفه، یعنی پذیرفته نیست. چرا؟ چون که علما در جرح متفاوتند، اختلاف نظر دارند. ممکنه که شخصی که مثلا میگه فلانی ضعیفه و جرح در اون ایجاد کرده، اون چیزی که مد نظرش هست نزد عالم دیگر این کار دلالت بر ضعف نباشه. مثلا خودمون الان خوندیم که یکی از اسباب عدالت اینه که مروءت شخص، شخصیت شخص خرد نشده باشه در جامعه. خب حالا مثلا ممکنه یک عالمی از جرح تعدیل فلان شخص فلانی رو ببینه که مثلا سوار الاغ شده، مثال میزنیم، مثلا سوار الاغ شده، خب میگه که این دیگه با این شخصیتش مثلا نمیخونه تو این زمان و تو این مکان، با شخصیتش نمیخونه سوار الاغ شده، پس این دیگه من حدیث ازش نمیگیرم، نزد من ضعیفه این. خب همین ممکنه یک عالم دیگری بیاد بگه که نه، این به شخصیتش بر نمیخوره، این کار انجام داده، چه اشکالی داره سوار الاغ شده؟ یعنی چون که جرح در بین عالم باز این مقداری اختلاف نظر وجود داره، بعضی متشددند، بعضی سهلنگارند، بعضی متوسطند در این باره. خب پس به مجرد این که بگه ضعیفه، نه، جرح پذیرفته نمیشه تا این که توضیح بده، بگه که به خاطر چی هست که ضعیفه، به خاطر چیه. خب وقتی که گفت، حالا ما میان اونو، علمای دیگر جرح تعدیل که میان، باز اونو در ترازو قرار میدن که آیا این عملش و این تصرفاتش سبب ضعفش میشه یا نه. خب بعد کلام ابن صلاح میاره که میگه که همین که ما بگیم جرح باید مفسر باشه تا ما بپذیریم، همین مقرره در فقه و اصول فقه. و حافظ خطیب بغدادی هم میگه که همین هم مذهب ائمه از حفاظ حدیث و نقادش هست، مانند امام بخاری و امام مسلم و غیر اینها. به خاطر همینه که جاهای ما امروزه میشنویم که میگن امام بخاری در کتابش از بعضی راویان استفاده کرده که ضعیفه، یا امام مسلم از ضعفا استفاده کرده. خب میگه مانند مثلا عکرمه، عمرو بن مرزوق، خب بخاری به آنها احتجاج کرده، ازشون روایت کرده که بعضی عکرمه رو ضعیف میدونن، بعضی عمرو بن مرزوق رو، یعنی بعضی از علمای جرح و تعدیل عمرو بن مرزوق رو ضعیف میدونن. و امام مسلم هم در صحیح خودش احتجاج کرده به سوید بن سعید و جماعتی که مشهورند که طعن در آنها وارد شده، و ابو داود هم چنین کارهایی کرده. خب میگه که شیخ محمود طرحان رحمه الله میگه که این تصرفات امام بخاری و امام مسلم و بقیه مانند ابو داود دلالت میده که اینها بر راهی رفتند که جرح ثابت نمیشه مگر اینکه مفسر باشه. پس چون که درست بعضی گفتند که اکرم ضعیفه، اما علت ضعف رو بیان نکردن سببش چیه. پس این مذهب علمای فقه و اصولش و نقاد و حفاظ حدیث، همون گونه که ابن صلاح میگه که جرح ثابت نمیشه مگر اینکه مفسر باشه. خب قسمت هفتم میگه که آیا جرح و تعدیل به قول یک نفر ثابت میشه یا نه؟ یعنی یکی از علمای جرح و تعدیل بیاد بگه که این عادل یا جرح مفسر رو بیان بکنه، آیا پذیرفته میشه یا نه؟ میگه که جرح و تعدیل به قول یک نفر پذیرفته میشه. خب قول ضعیفیه که دو نفر باید باشن، اما معتمد نیست، همون یک نفر که میگه کفایته. خب قسمت هشتم میپردازه به اینکه جرح و تعدیل در یک راوی جمع میشه، یعنی بعضی از آنها گفتند که اون عادل اون ثقه است و بعضی آدم ها گفتند که ضعیفه یک نفر. خب معتمد میگه که معتمد اینه که جرحی که مفسر باشه مقدم میشه، یعنی عده ما مثلا کتابهای تراجم رو میبینیم. خب فلان شخص مثلا زید بن عمرو، خب در موردش نوشته شده، خب بعضی گفتن که ثقه است، سه نفر چهار نفر گفتن ثقه است، سه چهار نفر دیگر میبینیم که گفتن ضعیفه و ضعفش رو هم بیان کردن، سببش رو مفسر ضعف. خب ما کدوم یکی رو بگیریم، حرف کدوم یکی از این دو گروه از علما رو قبول بکنیم؟ در اینجا هم جرح هست هم تعدیل. جرحی که مفسره مقدمه، دیگه میگیم اون ضعیفه چون که جرحیه که مفسره، دیگه قول اون علمای جرح و تعدیلی که گفتن ثقه است پذیرفته نیست. خب و قول ضعیفیه که اگر اونهایی که دارن تزکیه میکنن میگن که ثقه است زیادتر باشن تعداد این علما بر تعداد کسانی که میگن ضعیفه، خب دیگه میگیم که عادل اون شخص ثقه است. اما نه، این قول میگه قول ضعیفیه، هم قول اول معتمده. خب قسمت نهم حکم روایت شخص عادلی از شخص دیگر، یعنی یک فردیه که ثقه است از یک نفری روایت بکنه، آیا اون فردی که از روایت کرده عادل میشه یا نه. مثلا زید شخص ثقه هست، زید از عمرو روایت میکنه، آیا به مجرد این که زید که ثقه است از عمرو روایت میکنه اون عمرو دیگه ثقه میشه؟ چونکه زیدی که ثقه است داره از روایت میکنه و میگیم چون که ثقه است دیگه از هر کسی دیگه روایت نمیکنه، که حتما از شخص ثقه روایت میکنه، پس عمرو نتیجه میگیریم که ثقه باید باشه دیگه. خب یعنی حکم روایت شخص ثقه از شخص دیگر چیه؟ خب میگه که نزد اکثرین که همین قولم صحیحه تعدیلش محسوب نمیشه. پس زید که ثقه است اگر از عمرو روایت بکنه دیگه هم ثقه نمیشه به محض روایتش. خب و عمل عالم و فتواش بر وفق حدیث هم همینطوره. مثلا امام شافعی، امام ابو حنیفه، امامان بزرگ. خب یک حکمی رو طبق یک حدیثی ثابت بدونن، طبق یک حدیثی، خب یک حکمی رو ثابت بکنن. خب آیا وقتی که فتوای این علمای بزرگ با فلان حدیث که خودشون روایت اونو دیدند، یعنی با اون حدیث فتواشون میخونه، همخوانی داره، آیا اون حدیث صحیح میشه یا نه؟ یا نه، یعنی ما میگیم که نه، این دلیل نمیده که فتواش با فلان حدیثی که دیده اون عالم موافقت میکنه، بگیم پس اون دیگه حکم داره میده که اون حدیث صحیحه. خب آیا چنینه یا نه؟ میگیم نه، حکم دادن یعنی فتوا دادن عالمی طبق حدیثی دلالت نمیده که اون حدیث صحیح باشه، و مخالفت او با حدیثی هم دلالت نمیده که اون حدیث ضعیفه. اگر اون حدیث رو نگرفته، دلالت نمیده که اون حدیث ضعیفه، چون که ممکنه و در راویان هیچ خدشه ای وارد نیست، در اون راویان هیچ خدشه ای وارد نیست، پس نه جرح اون میشه نه تعدیل اون. و چرا؟ چون که ممکنه که دلایل خارجی دیگری بودن که چنین فتوایی داده، و این دلایل خارجی بسیارن. یا مثلا فتواش برخلاف فلان حدیث هست، ممکنه که دلایل خارجی دیگری بودن که سبب شده که چنین فتوایی بده. پس فتوای شخصی که موافقت بکنه با حدیث، نه حکم به صحت اون حدیثه و همچنین مخالفت اون در فتوا دادن، فتواش مخالفت با حدیثی بکنه، دلالت نمیده که اون حدیث ضعیفه. خب اما قول ضعیفیه که بله، اگر فتواش موافقت بکنه با حدیث، پس اون حدیث صحیح میشه. خب قسمت دهم، حکم روایت توبه کننده از فسق، یعنی قبلا فاسق بوده حالا توبه کرده، آیا پذیرفته است یا نه؟ آره توبهش پذیرفته است، مگر که شخصی باشه که در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم کاذب بوده، دروغ گفته در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که میگیم این روایتش موضوع میشه. چنین شخصی دیگه تا ابد اگرچه هم توبه بکنه، باز پذیرفته نیست روایاتش. این دیگه به خاطر زجر به اوست و منع به اوست و منع به دیگران هست و توبیخ دیگران هست که چنین جرأتی به خودشون ندن که در مورد رسول الله صلی الله علیه و سلم اخباری را جعل بکنن، به مردم تحویل بدن. 11. حکم روایت کسی که بر حدیث اجر و پاداش میگیره، مزد میگیره، میگه که من حدیث رو روایت میکنم به شما، اما مزد ازتون میگیرم، پول ازتون میگیرم. خب آیا چنین شخصی جایز روایت ازش گرفته بشه یا نه؟ طب قولي أول، نزد إمام أحمد بن حنبل، إسحاق ابن راهوي، أبو حاتم رازي قبول نيست، پذيرفته نيست روايتش، ميگه روايتش ما نميپذيريم. و دوم اینه که قبول میشه، پذیرفته میشه نزد علمای دیگر مانند ابو نعیم فضل ابن دوکین، ابو نعیم اصفهانی. خب پذیرفته است و ابو اسحاق شیرازی از علمای برجسته مذهب مشافعیون که کتاب مهذب و تنبیه داره و این دو کتابش دیگه مرجعی برای شافعی مذهبانه که مهذب رو امام نووی اومده و شرح بزرگی بر اون داده، البته به اتمام نتونست برسونه و عمرش کفاف نداد. خب نزدیک های 17-18 جلد میشه و هر کسی که اومده تقریبا یا مهذب یا تنبیه رو خب شرح داده. خب ابو اسحاق شیرازی و از علمای بزرگ اصوله، قولش دیگه معتبره، کتاب لمع در اصول فقه داره و شرح بر اون. خب ابو اسحاق شیرازی فتوا داده برای کسی که به سبب حدیث از کسب و درآمد برای عیالش باز میمونه، خب اجازه داده که اجر و مزد و پاداش بگیره. دوازدهم، حکم روایت کسی که معروف به تساهل در شنیدن حدیث، قبول تلقین، کثرت سهو که توضیحش میاد. خب یعنی حکم روایتشون چگونه است؟ خب به سه دسته تقسیم کرده، یکی تساهل داره، یکی تلقین رو قبول میکنه، یکی کثرت سهو داره، اشتباه داره. خب اولی که معروف باشه به تساهل در سماع حدیث یا شنواندن آن، یعنی حدیث گفتن، هم شنیدن حدیث هم گفتن حدیث تساهل داره، مانند این که شخصی در حال مثلا خوابالود میاد حدیث رو میشنوه مثلا، یا حدیث رو میگه. خب چنین شخصی که خوابالود گیجه در حال چرت زدن هست، شیخ داره حدیث میگه میش می نویسه، خب این ما در امان نیستیم ازش، روایتش پذیرفته نیست. یا مثلا خودش محدثه اما تساهل داره، در اصلی که پیشش هست مثلا از اصلهایی که مقابله نشده حدیث میگه، یعنی یک کتاب حدیثی داره اما مقابله نشده با اصلی دیگری، خب داره از چنین کتابی حدیث رو نقل میکنه، خب این متساهله، باید اون کتاب مقابله شده باشه با اصل. خب کسی که تلقین رو در حدیث میپذیره، یعنی به او تلقین میکنن، میگه بعد بهش میگه که نه شما در فلانجا اشتباه کردید، خب میگه خب همین که شما گفتید درسته، بعد همین رو روایت میکنه. بدون اینکه دیگه تشخیص بده، همینطوری که گفتیم روایت میکنه. خب این روایتش پذیرفته نیست و آخری هم کثرت سهو و اشتباه داره در روایتش. خب دیگه مشخصه که روایتش باز پذیرفته نیست. قسمت 13 هم میپردازه به حکم روایت کسی که حدیث روایت میکنه و فراموش میکنه اون حدیثش رو. مثلا من یک حدیث روایت بکنم به عمرو، خب و بعد اون حدیث رو فراموش بکنم. عمرو فراموش نکرده که از من حدیث گرفته، ولی من فراموش کردم. حالا عمرو میاد به مثلا عمرو میره حدیث روایت میکنه به دیگری، به زید، بعد زید مثلا یه وقتی من رو میبینه بهم میگه که این روایت توه که تو به عمرو روایت کردی. من بعد میگم من روایت نکردم، این روایت من نیست، من یاد ندارم که چنین حدیث من روایت کرده باشم. این فراموش میکنم. خب این بهش میگن من حدث و نسی، من حدث و نسی و نسیه، کسی که حدیث بگه روایت بکنه و فراموش بکنه. خب پس حکم کسی که در مورد حکم کسی، روایت کسیه که روایت میکنه و فراموش میکنه، من حدث و نسیه. خب اول تعریف میکنه کسی که من حدث و نسیه رو تعریف میکنه که تعریفش کردیم. خب به حکم روایتش، خب میگه که اگر نفی جازم کرد، مثلا گفت که این اصلا روایت من نیست، مثلا من بگم این روایت من نیست یا این امر دروغ میده بر من، خب مانند اینها، یعنی جازم داره نفی میکنه، قاطعانه داره رد میکنه، میگه مال من نیست، خب این نپذیرفتن هست حکمش، قبول کرده نمیشه ازش، اون روایت ازش پذیرفته نیست. خب اما اگر تردد بکنه در نفیش، در نفی اون حدیث، که حالا مثلا همون بهم گفتن که این روایت توه، من میگم من نمیشناسم، بیاد نمیارم، نفی دار نمی کنم، انکار نمی کنم اونو، خب این پذیرفته هست، پذیرفته هست، یعنی به شرطی که حالا همش ثقه باشن دیگه. چیزی که مشخصه من ثقه باشم، اونایی که از من روایت میکنن ثقه باشن. خب قسمت جیم میپردازه که میگه که هل یعد رد الحدیث قادحا فی واحد منهما. حالا چین اتفاقی افتاد، اونا میگن که این روایت توی، من میگم مثلا من نمیشناسم، یاد نمیارم، خب حالا من یا اینها که داریم ما چنین میگیم، آیا قدح کننده هست در روایت ما؟ سبب میشه که ما دیگه ضعیف بشیم؟ یعنی اینکه ما بالاخره یکی از ما داره فراموش میکنه احتمالا دیگه، یا من فراموش کردم یا اونا دارن اشتباه میکنن، خب پس میگیم که این دیگه ضعیف میشن دینو. خب میگیم که رد حدیث از طرف شیخ دیگه قطع کننده و جراحت کننده در هیچ کدوم از این دو به حساب نمیاد، هیچ کدوم ازشان، نه من نه اینها، قطع کننده نیست این عمل کردی که ما الان انجام دادیم در هیچ کدوم از ما، چون که ممکنه که من این حدیث رو روایت بکنم به زید مثلا، خب من ثقه هستم، زید هم ثقه است، زید هم داره به عمرو روایت میکنه، اون هم ثقه است، خب بعد من فراموش بکنم، اون موقع که فراموش نکردم، الان دارم فراموش کردم، بعد از مثلا 3 سال 4 سال گذشته فراموش کردم، حالا مثلا عمرو میاد میگه که این روایت توه، بعد من انکار که نمی کنم، من میگم مثلا من نمیشناسم، بیاد نمیارم، خب امکان داره، چیزی طبیعی هست. و گفتیم که حالا اگر اشتباهات زیاد از شخص صورت بگیره، حالا میایم میگیم که اون شخص دیگه ضعیفه. یعنی اشتباهات زیادی داره انجام میده، بیشتر اشتباه میکنه. اما اگر بیشتر موافق باشه روایتش با سخاوت که گفتیم تعنی در اون نیست. خب مثال میزنه در مورد من حدث و نسیه که آخرین بحثمون هست. مثالش میگه آنچه که ابو داود ترمذی ابن ماجه از روایت ربیعه ابن ابی عبد الرحمن از سهیل ابن ابی صالح از پدرش ابو صالح از ابو هریره روایت کردن. خب عبدالعزیز ابن محمد دراوردی میگه که این حدیث رو ربیعه ابن ابی عبد الرحمن از سهیل به من نقل کرد. پس حالا دقت بکنین، عبدالعزیز میگه من این حدیث رو از ربیعه گرفتم، ربیعه که از سهیل داره نقل میکنه. خب بعد عبدالعزیز میگه من چون این حدیث رو از ربیعه شنیدم، خب گفت به یه وقتی سهیل رو ملاقات کردم. چون که روایت چطوره؟ عبدالعزیز از ربیعه روایت میکنه شنیده و ربیعه میگه من از سهیل شنیدم. خب پس بین عبدالعزیز و سهیل یک ربیعه وجود داره. عبدالعزیز میگه من یه وقتی ملاقات کردم خود سهیل رو. خب بعد بهش گفتم که این روایت رو ربیعه بهم گفته از شما. بس سهیل میگه که گفته، سهیل گفت که نه من نمیشناسم این روایت رو. و من گفتم که بله، سهیل گفته از شما روایت کرده که ابو هریره گفته رسول الله صلی الله علیه وسلم قضا بالیمین مع الشاهد. سهیل میگه که من نمیشناسم. خب بعد وقتی که عبدالعزیز روایت میکنه، عبدالعزیز میگه که ربیعه از شما روایت کرده بهم و شما هم از پدرتون ابو صالح روایت کردید و ابو صالح هم از ابو هریره که رسول الله صلی الله علیه وسلم قضا بالیمین مع الشاهد. حالا سهیل بعد از اون همین حدیث رو میگه روایت میکرد، میگفت که عبدالعزیز به من روایت کرده از ربیعه، از خودم، از پدرم و تا به آخرش. خب این یک مثال برای روایتش. خب و آخری هم که مشهورترین تصنیفات پیرامون اون کتاب اخبار و من حدث و نسی اثر خطیب بغدادی هست. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.